چشم به راهم، چشم به راه شما، در همه لحظه ها و در همه زمان ها منتظر چه هستید؟ می شنوم، بخوانید مرا و آرزوهایتان را نجوا کنید. من منتظرم تا حرفهایتان را بشنوم، تا نجواهایتان را گوش کنم.
خدایا شکرت که صدامون رو میشنوی، دعامون رو اجابت میکنی و خدایا شکرت که خدای ما خودتی. ممنون و متشکرم از شما عزیزان شنونده همراه ما هستید. ساعت 7:30 شب و دعوت میکنم برنامه بشارت رو بشنوید.
و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. برآر دست دعا تا دعا کنیم بیاید، بیا به یوسف زهرا دعا کنیم بیاید. اگر دعا نکنم من، اگر دعا نکنی تو، که شد غمش به درازا، دعا کنیم بیاید. خودش نمونده سفارش، دعا کنیم برایش، فدای قربت مولا دعا کنیم بیاید. سلام بر مهدی، اساره همه انبیا و احیا کننده همه پاکی‌ها.
ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران. ماه پنهان امام منتظران، باد بر تو سلام منتظران.
سلام به شما منتظران اون امام همام. خدا رو شکر که یه بار دیگه با برنامه بشارت در خدمت شماییم. برای معرفی بهتر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، کارهای تحقیقی فراوانی انجام و کتابهای بسیاری نوشته شده، اما دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ مفصلترین و جامعترین مجموعه در این زمینه است که حاصل تلاش جمعی از محققان پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. این مجموعه گرانسنگ در 14 بخش موضوعات مهم و اساسی درباره شناخت امام زمان علیه السلام رو مطرح میکنه.
ای منتظران جهان می آید آرامش جان عاشقان می آید بر بام سحر خلای داران ظهور گفتند که صاحب الزمان می آید
دوستان، در دو برنامه گذشته به ادله قرآنی و روایی اثبات رجعت اشاره کردیم و در برنامه امروز به تعدادی از سوالات و شبهات در خصوص رجعت پاسخ میدیم. مخالفان رجعت که زنده و مجازات شدن سردمداران کفر و ستم رو برنمیتابن، سعی کردند در اصل رجعت شبهاتی وارد کنند. مرحوم شیخ حره عاملی در کتاب الایغاز این شبهات رو به تفصیل نقل کرده و پاسخ اونها رو داده. با وجود ادله قرآنی بر وقوع رجعت، تلاش و شبه افکنی منکران رجعت بی نتیجه است. حجت الاسلام والمسلمین محمود عباذری در بخش اول از سخنانشون به دو شبه از این شبهات اشاره کرده به اونها پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. در رابطه با رجعت مطالبی محضر شما خوبان تقدیم شد. در این بخش میرسیم به شبهات و سوالاتی که پیرامون رجعت مطرحه. به برخی از این سوالات و شبهات میپردازیم تا اگر گیری، مشکلی و مانعی بر سر راه اعتقاد به رجعت هست برداشته بشه، یا جایی چنین شبهاتی مطرح میشه بتونید پاسخگو باشید. یکی از شبهاتی که مطرحه اینه که رجعت موجب تشویق به گناه میشه، و طبعا هر چه که موجب تشویق به گناه بشه باطل، پس رجعت باطله. در توضیح این برهان عرض بکنم که این گونه میگن که خب ما وقتی چیزی به نام رجعت و بازگشت به دنیا داشته باشیم، طرف میگه خب من الان هر گناه و معصیتی، هر کاری دلم بخواد انجام میدم، بعد رجعت میکنم، توبه میکنم، پاک و طیب و طاهر میرم اون طرف بهشت. خب این موجب تشویق به معصیت و نافرمانی خداست. کمی تأمل و دقت در موضوع رجعت باطل بودن این شبه رو روشن میکنه. ما بارها گفتیم اگر اعتقادی مطرح میشه باید اول از معتقدان به اون مسئله پرسید مقصود شما چیه و منظور شما چیه. در هر مسئله ای اصطلاحاتی وجود داره، مسائل کلامی و اعتقادی هم همینطور. ما در تعریف رجعت قبلا گفتیم که رجعت به اذن و اراده خدای علی اعلا انجام میگیره، شامل همه نمیشه، برخی از افراد برمیگردن و اونایی که برمیگردن برای جبران گذشته نیست. کسی که اهل گناه و معصیت بوده این گونه نیست که بیاد برگرده، و لذا میگیم اولا رجعت همگانی نیست، به اختیار هر فردی نیست، مثل سفر نیست، خونه خاله نیست که طرف هر وقت خواست بره و برگرده و به اصطلاح بیاد در این عالم، و رجعت برای جبران گذشته نخواهد بود. کفار و مشرکینی که رجعت داده میشن اینا برای مجازاته و برای دلایلی که قبلا بیان شد. خوبان و مؤمنان محضی هم که برمیگردن که اینا خب از اهل معصیت نبودن، اهل بندگی خدا بودن، و وقتی برمیگردن همون بندگی خالصانه و خاضعانه الهی رو ادامه میدن. گفتن رجعت خاتمیت رو زیر سوال میبرد. چرا؟ چون رجعت یک معجزه است. بحث احیا و زنده کردن مرده یه معجزه است. معجزه ویژه انبیاس. با این حساب اگر معتقد باشید حضرت مهدی افرادی رو زنده میکنه، باید حضرت مهدی پیامبر باشه، و این خاتمیت رسول خدا رو زیر سوال میبره. چنین چیزی باطله، پس اعتقاد به رجعت باطله. در پاسخ این مسئله هم محضر شما خوبان یادآور میشم که معجزه ویژه انبیا نیست. انبیا معجزه داشتند، اما آیا هر کس معجزه داره او پیامبره؟ چنین چیزی نداریم. مگر راجع به حضرت مریم نمیخونیم و هزی الیک به جزء النخله تساقط علیک رطبا جنیا، از یه درخت خوش رطب تازه میریزه و او استفاده میکنه. گاهی میگن نه، این به خاطر این نوزاد بوده، حضرت عیسی بوده. هر طرفی رو بگن مشکل داره. اگه به خاطر حضرت مریم بودی، خب این معجزه است، برای حضرت مریم اتفاق افتاد، با اینکه حضرت مریم پیامبر نیست. اگر بگی حضرت عیسی، خب حضرت عیسی که نوزاده پیامبره. اگر پیامبری حضرت عیسی رو بپذیرید، در خیلی از مسائل و اشکالات و ایراداتی که به شیعه گرفته میشه خود به خود پاسخ داده میشه. یا در رابطه با مادر حضرت موسی کریم وحی بر او نازل میشه و معجزاتی که اونجا صورت میگیره. پس رجعت یک معجزه است، اما اینجوری نیست که معجزه ویژه انبیا باشه. بله انبیا معجزه داشتن. معجزه انبیا ثابت میکرد سخن اونها را که پیامبر خدایان، و اونچه را که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف انجام میدهد اون معجزه است، ثابت میکنه امام بودن او را و مهدی بودن اون رو.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشنایی
لبخند ماه تو، خورشید آیه های بلند نگاه تو، آینه روشنایی لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقی است آسمان که نشسته به راه تو، باقی است آسمان که نشسته به راه تو. یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
همچنان با برنامه بشارت در خدمتتون هستیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت فاطمه سلام الله علیها فرمودند: سوگند به آن که مرا به حقیقت مبعوث کرد، مهدی این امت از نسل حسنین علیهم السلام است. زمانی که دنیا آشفته گردد و فتنه ها ظاهر شوند و راه ها کوتاه گردند و برخی مردم بر برخی دیگر هجوم آورند، نه بزرگ سالان به خرد سالان رحم کنند و نه خرد سالان به بزرگ سالان احترام نهند، در آن زمان خداوند از نسل این دو کسی را برمی‌انگیزد که حصارهای گمراهی را می‌گشاید و دلهای غفلت زده را بیدار می‌کند و در آخر زمان دین را به پا می‌دارد، چنانچه من در ابتدا آن را به پا داشتم، و دنیا را از عدالت لبریز می سازد چنانکه از ستم پر شده باشد. در این لحظه بخش معرفی کتاب برنامه بشارت رو با هم می شنویم. حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما عزیزان شنونده نیز عرض ادب و احترام و سلام دارم. مستظر هستید که همواره به سوی مهدویت یک هجمه‌ای صورت میگیره و یه عده هم زحمت برای خودشون ایجاد میکنن و هم برای دیگران، میخواهند به صورت خورشید خاک بپاشند، ولی در حقیقت جز زحمتی که برای دیگران درست میکنن کار دیگه‌ای نمیتونن انجام بدن. خورشید هیچ موقع بی فروغ و کم فروغ از کار انسانها نمیشود. عده از تکفیری ها در حجمه‌ای که به بحث مهدویت داشتن کتابی نوشتن با عنوان عجیب‌ترین دروغ تاریخ. آقای مهدی یوسفیان در مرکز تخصصی مهدویت و علمی قم در رد این کتاب یک اثری را نوشتن با عنوان عجیب‌ترین حقیقت تاریخ، پاسخی هست بر همون دروغ‌هایی که وهابی‌های تکفیری درباره اندیشه مهدویت آوردن. در بخش اول مبحث امامت رو از منظر شیعه دنبال میکنن که شیعه چه دلیل‌های عقلی و نقلی بر ضرورت وجود امام در هر زمان دارد. در بخش دوم در رابطه با میلاد امام مهدی علیه السلام است. شیعه درباره تولد حضرت چه اتفاق نظری داره و چه مطالبی در متون دینی آن آمده است رو آوردن. در بخش سوم که مربوط به دوران غیبت امام مهدی علیه السلام است، مفهوم غیبت و پیشینه آن، دلایلی که شیعه برای وقوع غیبت داره، حالا یه تحلیل‌های تاریخی روایی هم در این رابطه بیان کردن، و قاعده لطف نسبت به اثبات وجود امام غائب چگونه میتواند ثابت بکند، و در همین بخش در رابطه با فواید امام غائب و توسلی که به امام عصر علیه السلام داریم، یا اینکه مسکن و مأوا امام مهدی علیه السلام در عصر غیبت کجاست، آیا حضرت در عصر غیبت ازدواج کرده است یا نه، نظریه شیعه را منعکس نموده است. در بخش چهارم قیام و ظهور حضرت مهدی علیه السلام که دوران، زمان و هنگامه قیام و ظهور کی است و دستاوردهای حکومت امام مهدی چیست، که 9 مطلب رو از ادبیات روایات شیعه و اهل سنت استفاده کردن و در این باره آوردن. در آخر ایشان در رابطه با احیای کتاب و سنت، نوسازی و بازسازی که مساجد پیدا می کند، کیفیت قضاوت امام مهدی و رجعت و مدت حکومت، مطالب ارزنده ای را ایشان در آخر کتاب آوردن. امیدوارم که با مطالعه این اثر هم گامی در شناخت بیشتر حجت خدا همه ما برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن.
همچنان از رادیو معارف با برنامه بشارت در خدمت شما عزیزان هستیم. امام صادق علیه السلام درباره حالت مؤمن پس از مرگ می‌فرمایند: هنگامی که مؤمن را در قبرش می‌گذارند، دری از درهای بهشت برایش گشوده می‌شود. سپس خاندان محمد را در بهشت رضوا زیارت می‌کند و از خوردنی و نوشیدنی‌های آنان می‌خورد و می‌نوشد و در مجلس‌هایشان با آنان هم صحبت می‌شود تا آنکه قائم ما اهل بیت قیام کند و در این هنگام خدا آنها را زنده می کند و دست دست دعوت او را اجابت می کنند و به سویش می آیند. بخش دوم از سخنان حجت الاسلام و المسلمین اوازری را می شنویم.
در رابطه با حضرت مهدی، همه اهل سنت معتقدند که حضرت مهدی امامه، جانشین رسول خداست و یکی از ائمه دوازدهگانه ایست که رسول خدا از او خبر داده، چون در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در سایر کتب اربعه ما این موضوع را میبینیم که پیامبر خدا فرمودن من 12 خلیفه دارم. میگن حضرت مهدی یکی از این 12 تاست. در برخی از بیانهای اونها این مسئله اومده که 12مین این 12 تاست. شما اگر سنن ابی داود رو ببینید، قسمت کتاب المهدی، ببینید روایاتی که در ابتدای کتاب المهدی آورده همین روایات خلفای اثنی عشر. خب علمای اهل سنت میگن علت این که آقای ابی داود در ابتدای کتاب المهدی که مهمترین روایات در ابتدای یک بخش آورده میشه، این روایت رو آورده، اینه که حضرت مهدی یکی از خلفای 12 گانه است. روایات فراوانی داریم در صحاح سته اهل سنت که راجع به حضرت مهدی داره که امر حضرت مهدی به دست خداست، یا به اثه الله خدا حضرت مهدی رو تعیین میکند و میفرستد، حتی یا به اثه رجلا من ولی، خدا او را تعیین میکند و میفرستد. خب سوال، اگر امر حضرت مهدی به دست خداست، دو نکته اساسی اینجا مطرح میشه. یک، خب حضرت مهدی جانشین رسول خداست، امامه، در حالی که اون اصلی که در باب امامت در سقیفه مطرحه اینه که نسب و تعیین امام از فروع دین، کاری به خدا نداره. اینجا چطور شد؟ به دست خدا شد. اگر امامت به دست مردمه از فروع دینه، خب بقیه موارد، بقیه جانشینان رسول خدا تعیین شدن. خب شما آخریش رو هم کامل کنید، الاحسان و بالاتمام، عالم پر از ظلم و جوره، بیاید یه مهدی رو تعیین کنید، بفرستید عالم رو پر از عدل و داد بکنه، ظلم و ظالمین رو از میان برداره. اگر به دست خداست، بله از اولش هم به دست خدا بود، باید تأملی بشه، نقدی بشه که چرا در ابتدای کار دخالت این چنینی صورت گرفت و اون راهی رو که خدای علی اعلی تعیین کرده بود، راه قدیر را طی نشد. مطلب دومی که لازمه این سخنه که قضیه حضرت مهدی به دست خداست بر اساس ادله فراوانی که عرض کردم در صحاح سته اهل سنت هست اینه. خب یک کسی اومده میگه انا المهدی، من از طرف خدا اومدم. چی میخواید بگید؟ از ضروریاته که اگر شما پذیرفتید قضیه حضرت مهدی به دست خداست، حضرت مهدی باید معجزه داشته باشه، باید دلیل صدق داشته باش. معجزه حضرت مهدی ملازمه با پیامبر بودن ایشون نیست، خاتمیت رو زیر سوال نمیبرد. معجزه حضرت مهدی مهدی بودنش رو اثبات میکند، امام بودنش رو اثبات میکند. اینا از مسائلی است که باید مورد دقت قرار بگیره. پس اینکه گفته میشه رجعت خاتمیت رو زیر سوال میبره چون رجعت معجزه است، خیر، معجزه ویژه انبیا نیست، اونا معجزه داشتن، معجزهشون پیامبر بودنشون رو اثبات میکرد. ائمه هم از جمله حضرت مهدی معجزه داشتن، معجزه اونها امام بودن اونها رو، معجزه حضرت مهدی مهدی بودن حضرت رو ثابت میکنه.
ای دل اگر عاشقی، در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دلبر تو دائمم بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برخی از اندیشه‌وران اعتقاد به رجعت رو از ضروریات مذهب تشیع و برخی انکار اون رو موجب خروج از مذهب می دونن، اما برخی معاصران این اعتقاد رو از ضروریات مذهب نمی دونن. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام المسلمین عوازری رو در خصوص شبهات رجعت می شنویم.
شبهه دیگری که مطرحه و یه مقدار خب شبهات مختلفه، سطح شبهات متفاوته، در این شبه بیان شده که رجعت محاله. چرا؟ چون رجعت بازگشت فعل به قوه است و چنین چیزی به اتفاق عقلای عالم محاله، پس رجعت محاله. شما چرا به یک امر محال معتقد شده اید؟ خب امر محال مشخصه، یعنی امری که هرگز نمیتونه واقع بشه، به قول فلاسفه لباس وجود نمیتونه بر تن بکنه. بحث فعل و قوه از این قراره، شما یه بذر رو در نظر بگیرید، این بذر یک استعدادی بالقوه دارد، میتواند یک گل شود، یک درخت شود. حالا وقتی توسط کشاورزی کاشته میشود و درست نگهداری میشه، اون چه که در درون این بذر بود، اون قوه و توان درخت شدن، این به فعلیت میرسه، این میشه یک گل، این میشود یک درخت و به اصطلاح اون قوه تبدیل به فعل و فعلیت شد. سوال، آیا این بذری که تبدیل به درخت شد میشه همین درخت عین بذر اول شود؟ هیچ عاقلی چنین حرفی رو نمیزن. این یعنی این فعلیت به اون قوه برگرده. بله این درخت میوهی مثل اون میوه و اون بذر را میده، اما عین اون بذری که اول بود هرگز نخواهد شد. خب میگن انسان در ابتدا نطفه ای بود که این نطفه در مرحله قوه بود، توان این که یک انسان شود را در این نطفه شما میبینید، اما وقتی تبدیل به انسان شد، جنین شد، انسان شد، به دنیا اومد، رشد کرد، 40 سال 50 سال شد و بعد مرد، حالا اگر بخواد برگرده، این ملازمه با بازگشت فعل به قوه است و این محاله. در پاسخ عرض میکنیم که اولا مگر نخوندیم، مگر قرآن رو ندیدید که در ده ها مورد سخن از رجعت به میان آورده در اقوام گذشته، گاهی یک نفر، 70 نفر، هزاران نفر که مواردش بیان شد و گذشت. اینا رو چی میگید؟ میگن بله اگر مخبر صادقی مثل خدا در قرآن خبر بده میپذیریم، ولی رجعتی که شما میگید مخبر صادقی نگفته. میگیم عجب، امر محال امریست که یک مصداق هم نمیتواند داشته باشد. اگر یک مصداق پیدا کرد یعنی دیگه محال نیست. بله ممکنات ممکنه قلیل المصداق باشن، ممکنه کثیر المصداق باشن، اما مهم اینه که یک امری وقتی یک مصداق پیدا کرد، یه نمونش پیدا شد، یعنی دیگه محال نیست. اگر قرآن خبر میده که یک نفر، 70 نفر، هزاران نفر در مواردی متعدد بحث رجعت اتفاق افتاد، یعنی این رجعت محال نیست. پاسخ دوم اینه که رجعت هرگز بحث بازگشت فعل به قوه نیست، مگر این انسانی که در اینجا زندگی میکرده استعدادش و قوهش این بوده که مثلا فرض کنید 60 سال زندگی بکند، که حالا که مرده و بخواد به دنیا بیاد بازگشت از 60 سال به سمت عقبه. نه، این استعداد صدها سال عمر رو داشت، الان رجعت کرده، استمرار اون 60 سال، استمرار اون مقداری رو که تو دنیا بوده و اون قوه تبدیل به فعل شده، الان استمرار اون رو شاهد خواهیم بود، کمان که افرادی متعدد بودن، سالیان سال زندگی کردن، ازدواج کردن، صاحب فرزند شدن، که این رو در تاریخ به خوبی گزارش میده در ادیان مختلف هم اتفاق افتاده. شبهه دیگری که راجبه بحث رجعت مطرح اینه که گفتن رجعت با تکلیف سازگاری نداره. خب کسی زنده شده، رجعت کرده، برگشته، وقت نمازه، ماه مبارک رمضانه، این بشینه راست نگاه بکنه، بده این رجعت با تکلیف سازگاری نداره. طرف هم بخواد باشه مکلف نباشه، این تالی فاسد داره. لذا اگر ما روایتی هم داشتیم که ظاهر اون دلالت بر رجعت کرد، باید تعویل بشه، باید توجیه بشه، باید اون رو به معنای دیگری بازگردوند. اولا این نکته یادآور بشم که کی گفته رجعت با تکلیف سازگاری نداره؟ این از کجا آوردید؟ به چه دلیل؟ انسانی که از نعمت حیات بهره منده، عاقل است و بالغ مکلف است. این شامل کسی هم که رجعت کرده می شود و مکلفه، و بودن افرادی که خب رجعت کردن برگشتن مثل بقیه مکلف بودن و تا باز در قید حیات بودن مثل بقیه به تکلیف الهی خودشون عمل کردن، لذا هیچ معنی وجود نداره. بحث تأویل روایت یا آیه در جاییه که اون آیه روایت ظاهر در یک معنایی باشه و اون معنا قابل پذیرش نباشه، ما تأویل میکنیم. فرض بکنی در آیات متشابهات میگه ید الله فوق ایدیهم، این ظاهر آیه نشون میده که میگه دست خدا بالای همه دست هاست. خب اونجا چون مخالف عقل و نقل و سایر آیاته، این آیات متشابه رو ارجاع میدیم به حکم خود قرآن، به محکمات، و میگیم ید کنایه از قدرت الهی است. اما در باب رجعت، ما روایاتی که در باب رجعت داریم تصریح، به تعبیر دیگر نص ظاهر نیست که قابل تأویل باشد. اولا تعدد دارد، روایات فراوانی داریم. ثانیا نص است و تصریح قابل تأویل نیست و هیچ منعی هم برای پذیرش اون نیست. و اون ادعایی که شده که رجعت با تکلیف سازگاری نداره، نه، این صرفا یک تخیل و توهمه که بگیم سازگاری نداره. رجعت کاملا با تکلیف سازگاری دارد.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا،
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا.
دیرگاهی است در ظلمت بی فردای این روزگار، زمین در انتظار کسی است که بیاید تا مردمان با وجود او نور را از ظلمت باز شناسند. امروز که صداقت در زیر آوار فراموشی ها از یاد رفته و خاک از خون سرخ عدالت گلگونه است، زمین در حسرت مردی آسمانی می سوزد. مولای من، دیدگان زمین تا کی در انتظار قدوم با تراوتت بارانی باشد؟ بیا تا دیدگان طلوعی از جنس عدالت را به نظاره بنشیند.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا.
دوستان، به پایان برنامه بشارت رسیدیم. در برنامه امروز به نقد شبهات رجعت پرداختیم. به امید خدا در برنامه بعد نیز از سخنان حجت الاسلام و المسلمین اواذری در خصوص رجعت بهره خواهیم برد. خدا نگهدارتان.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، صیدیست پای بسته آن زلف تابدار.
هر دل فتاده در خم گیسوی آن نگار، صیدیست پای بسته آن زلف
تابدار. جانا بیا که بر قدمت بوسه ها زنم، جانم ز دست رفته و مردم در انتظار، جانم ز دست رفته و مردم در انتظار،
جانم ز دست رفته و مردم در انتظار.
یا